ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. تهران میگوید یک هیئت ارشد در زمینه آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده به ایران سفر میکند. سعید خضوعی شهروند بهایی امروز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. در ایران سومین حکم اعدام در ملأ عام از ابتدای فروردین صادر شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار مربوط به سفر یک هیئت ارشد در هفته جاری به تهران در زمینه آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران را تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید یک مقام بلندپایه منطقه‌ای قرار است به تهران سفر کند و موضوع رایزنی نیز نهایی کردن سازوکار آزادسازی 7 میلیارد دلار مسدود شده ایران است. اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار است، اما با انتشار خبر سفری در این زمینه، معاون وزیر خارجه کره جنوبی امروز در توییتر نوشت که هیچ برنامه‌ای برای سفر مقام‌های این کشور به تهران وجود ندارد. خبر احتمال آزادسازی بخشی از اموال مسدود شده ایران در شرایطی منتشر می شود که مذاکرات احیای برجام در وین متوقف شده و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران موضوعاتی حل نشده باقی مانده که منتظر تصمیم واشنگتن است.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزاء فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز ما منتظر تصمیم واشنگتن و کاخ سفید میمونیم.
یکی از موارد مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن درخواست ایران درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است رئیس جمهوری ایالات متحده با این موضوع موافق نیست. و باز در ایران سعید خضوعی شهروند بهایی صبح امروز برای دفاع از اتهامی نامشخص به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین احضار و پس از بازجویی به مکانی نامعلوم منتقل شده. محمود حاجی مرادی رئیس شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین حکم بازداشت این شهروند بهایی را صادر کرده. سعید خضوعی خواهرزاده بهرام بیضایی نویسنده کارگردان و نمایشنامه نویس سرشناس ایرانی است و به عنوان منشی صحنه در چندین فیلم از جمله سگ‌کشی، مسافران، وقتی همه خوابیم و دست‌های خالی حضور داشته. شهریور سال گذشته ارسلان یزدانی فرزند سعید خضوعی نیز در منزلش بازداشت و پس از 46 روز با وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی همسر ارسلان یزدانی هم که برای دفاع از اتهام انتصابی احضار شده بود بعد از 1 روز بازداشت با تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. جامعه جهانی بهایی بارها اتهام‌های امنیتی علیه شهروندان بهایی در ایران را بی‌اساس خوانده است. اما داستان خرم‌آباد از صدور حکم اعدام در ملأ عام در مورد یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داده. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، داروش شاهنوند، داستان خرم‌آباد بدون اشاره به هویت این متهم گفته که او سال گذشته در جریان درگیری با نیروی انتظامی لرستان یک مأمور به نام رحمان پوردهخان را به قتل رسانده. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان هم روز 7 فروردین اعلام کرده بود که 2 زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند. در خبری متفاوت رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفته قرار بود داد و ستد بازرگانی ایران و چین به سالی 60 میلیارد دلار برسد ولی به دلیل تحریم‌ها حتی نیمی از آن هم حاصل نشده. به گفته وی تعریف پروژه مشترک بین دو کشور شروع شده، اما آن هم بحث تأمین اعتبار را دارد که بخش زیادی از آن معطل تعیین تکلیف مذاکرات وین است. امضای سند همکاری با چین در چارچوب سیاست نگاه به شرق دنبال می شود که در سالهای اخیر از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی تعیین و اعلام شده. شاهین بشیری گزارش می دهد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین اعلام کرد سند همکاری دو کشور معطل مذاکرات وین برای حل مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. به گزارش ایلنا، مجید رضا حریری درباره زمان اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله ایران و چین خاطر نشان کرد، کارهای کارشناسی و مراحل اجرایی سند همکاری که تعریف پروژه مشترک بین دو کشور است، شروع شده، اما آن نیز بحث تأمین اعتبار و فایننس را دارد که بخش زیادی از آن معطل تعیین تکلیف مذاکرات وین است. وی تأکید کرد که این دوران بلا تکلیفی به هر حال روند پیشرفت را کند می کند. به گفته وی اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد یک روند را باید دنبال کرد، اگر هم نرسد یک روند دیگر را، و راهکارها با هم متفاوت است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد سند جنجالی همکاری ایران و چین با اشاره به عملکرد چین در مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت‌های آقای حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین بار دیگه نشون میده که این تصوری که در ایران، در حکومت ایران، در ارتباط با نگاه به شرق وجود داره و فکر میکنند که چین یا روسیه به حدی در تقابل با غرب هستند که راحت به همه ابعاد منافع ایران اولویت میدند و از این جهت حتی حاضرن با غرب هم رو بشن، در بیفتن، دچار کشاکش و مناقشه بشن، خب این تصور باز رو دیگه نشون داده که غلطه و از جهتش در نظر بگیریم که صرفا در رابطه با چین هم نیست، حتی روسیه هم که رابطه هماهنگتری باهاش داشتن، جمهوری اسلامی و نظام اصال سیاسی و امنیتی و نظامی هم، اون هم همین اواخر ما میبینیم که راحت امضا و نتیجه رسیدن برجام رو گروگان رو رابطه خودش با غرب میکنه و ازش به عنوان یک برگ در مناسبات با غرب، و این غرب آنچنان در رابطه با جنگ اوکراین تحریم های گسترده اعمال نکنه علیه روسیه، مسکو این رو به کار میگیره. و خب رابطه خود چین با روسیه با کشورهای مختلف منطقه هم اونقدر اهمیت داره که آنچنان ملاحظه 100 درصدی نسبت به منافع ایران نداشته باشن و به اون منافع بیشتر اهمیت بدن. و خب این میشه متصدرم شد که چینی ها اگر حتی برجام هم امضا بشه، بعدش هم آنچنان به سطح روابط بسیار عالی و گسترده‌ای با ایران نخواهند رسید و این اطمینان رو نخواهند داشت، نه تنها چینی ها، بسیار از کشورهای جهان، که دوباره وضعیت 2018 تکرار نشه. یعنی حصول برجام لزوماً با این واقعیت توأم نیست که ایران تجدید نظر اساسی روابط بین‌المللیش کرده و دوباره چالش اساسی در مناسباتش با غرب پیش نمیاد، دوباره تحریم‌ها پیش نمیاد.
امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین در فروردین سال 1400 که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرایی شد، با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می‌شود. مقام‌های حکومت ایران روز 24 دی ماه سال گذشته اعلام کردند که مراحل عملیاتی کردن این سند شروع شده است. عملیاتی شدن سند در حالی اعلام شد که در طول ماه‌های پیش از آن مسئولان جمهوری اسلامی رویکرد شفافی در مورد سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین نداشته، از انتشار جزئیات آن خودداری کرده و به انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی ندادند. این در حالی است که عباس موسوی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران، در ابتدای روند گفتگوها برای تدوین راهکارهای این سند قول انتشار آن را داده بود:
اگر نهایی بشه، چون فعلا در حد پیشنویس هست، و اگر در دولت‌های دو کشور و در کشورهای مختلف، کشورهای ما و چین، این سند نهایی بشه، قطعا میشه این سند رو منتشر کرد و هیچ چیز ابهام‌آمیزی نداره.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان در مورد بی اطلاع ماندن مجلس از جزئیات قراردادهای ایران با چین و روسیه گفت که از نظر حقوقی قراردادی منعقد نشده است. اکنون پس از گذشت یک سال از دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پیگیری و اجرایی شدن سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله ایران و چین و با وجود آنکه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز 24 دی ماه گذشته را آغاز مراحل عملیاتی کردن این سند عنوان کرد، ولی هنوز هیچ خبری از جزئیات آن منتشر نشده است. فروش ارزان منابع مالی به چینی‌ها و گسترش همکاری‌های امنیتی بین ایران و چین از جمله راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت از جمله انتقادها و نگرانی‌هایی بوده که در طول یک سال گذشته بارها در مورد این سند مطرح شده است.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدید. اما مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراضات دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی اخراج شده است. در واکنش به این اقدام، نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا می گوید که نباید بار دادخواهی تنها بر دوش خانواده های جان باختگان بیفتد. خانم محمدی که پیشتر به دلیل حکم صادره علیه خود تمکین نکرده و گفته بود نافرمانی مدنی خواهد کرد، به رادیو فردا میگوید به دلیل صدور حکم مصادره اموال وثیقه گذارش فردا سه شنبه به زندان باز خواهد گشت. صدای نرگس محمدی را میشنویم.
فشاری که الان متوجه خانواده مصطفی کریم بگی هست در راستای سرکوب دادخواهان در ایران هست. سالهای سال با این شیوه ها آشنا هستیم که خانواده هایی که عزیزانشون رو حکومت حالا یا اعدام میکنه یا در کشتار خیابانی ها رو از پا در میاره، به این ترتیب هست که اگر خانواده ها به دنبال دادخواهی یا اعتراض باشند، حکومت یک قدم دیگه جلوتر میاد و به سایر اعضای خانواده هم تعرض میکنه. در رابطه با خانواده مصطفی کریم بگی، سال 95 خانم شهناز اکملی رو بازداشت کردن و این مادر رو به سلول های انفرادی 209 بردن. یعنی واقعا شکنجه هولناک و مضاعفی بود برای مادری که عزیزش رو توی خیابون ها با شلیک مستقیم گلوله توسط ماموران امنیتی از دست داده. حالا به جرم مادر بودن اون فرزند شکنجه بکنن توی سلول انفرادی که شماها بیاید اعتراف بکنید. خب این در نوع خودش واقعا نه تنها یک ستم و یک ظلم و یک رفتار غیرقانونی هست، به نظر من واقعا اقدامات وقیحانه و بیشرمانه هست که حکومت استبدادی علیه دادخواه یک جنایت میتونه انجام بده. این فشارها همون موقع روی مریم هم بود، یعنی وقتی مادرش رو برده بودن، برادرش کشته شده بود و مریم تنها بود، البته آقای کریم بگی حمایتشون میکردن، ولی تهدید میکردن که اگر به خونه ای بری که مادر زندگی میکرد اون خونه رو ما با آتیش میکشیم در حالی که تو هم توش هستی. و این بچه واقعا ترسیده بود، حتی شبا بره تو خونهش بمونه، رفته بود خونه مردم زندگی کرده بود. ببینید، من اینو از این جهت دارم میگم که این حکومت برای مواجهه با خانواده های دادخواهان و داغدیده هیچ حد یقینی برای این ظلم و ستم های خودش قرار نداده. و اخیراً برای مریم یه پرونده دوباره تشکیل شد که مریم بازجویی هایی رو داره میره که اینها ما میگیم در مراکز غیر قانونی امنیتی، یعنی خانه های امن وزارت اطلاعات، دفاتر امن وزارت اطلاعات داره صورت میگیره که غیر قانونیه. ولی مریم رو چند مورد برای بازجویی بردن و اونجا تهدیدش کرده بودن به اخراج، که مریم فکر کرده بود چون دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی هست، فکر کرده بود فقط این یه تهدیده. تا اینکه دیروز وقتی مریم رو من دیدم که گریه میکرد که خب گناه من چیه، من مادرم زندانی شد، برادرم رو از دست دادم، کل زندگی من، دوران جوانی من به دست حکومت جمهوری اسلامی ایران تباه شد، من فقط تنها کاری که داشتم میکردم و فکر میکردم که برای آینده مفید و مؤثر میتونه باشه تحصیلم بود، اون رو هم از من گرفتن. فکر میکنم که وظیفه تک تک ما مدافعان حقوق بشر و علاوه بر اون مردم هست که از حقوق دادخواهان دفاع بکنن. ببینید، اگر ما میگیم جنبش دادخواهی زنده است، نباید همه بارش خانواده ها باشه که سلول های انفرادی برن از حق کار محروم بشن، از حق تحصیل محروم بشن، زندگیشون رو از دست بدن.
صدای نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران را می شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه هم میتوانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.